حتمی از بحث قبلی به نظرم مونده بود، دیدم در بعضی از بحث گذشته وقت نشد نسبت اشاره به اون مسائل بکنیم، وقت انشاءالله فردا بریم راجع به. بسم الله الرحمن الرحیم. در این بحث همونطوری که در روز گذشته عرض شد، ملاک برای این بحث رو و علت برای این بحث و داعی برای این بحث، مسئله تشکیک در وجود بر مبنای حکما مفهوم آخوند دانسته بودن که حکما به واسطه مسئله صرافت وجودی که مختص به ذات باری است از یک طرف و اذعان به اصالت وجود از طرف دیگر و یقین به مراتب وجود از طرف دیگر، این موجب شد که این بحث رو مطرح کنم که جهات عدمی مانند حدود وجودی مراتب وجود در ذات باری راه ندارد و ذات باری متصف به جهات حدودی وجودات نخواهد شد. در جلسه گذشته عرض شد که مسئله مراتب وجود و شناخت صحیح اونها به شناخت صحیح حدود ماهیات برمیگردد. اگر چنانچه در تشخیص این مسئله که ماهیات از نظر حدودی به چه معنا هستند و آیا اون حدود مانع از اتصاف اون ماهیت به وجود هست یا نه، اگر این قضیه روشن بشه، مطلبی را که اینها به عنوان مانعیت ذکر کردن، اون مطلب محل تأمل و خدشه قرار میگیره. نگرانی اینها از این است که ذات باری متصف به حدود نخواهد شد و حد منافی با اطلاق است و اگر در ذات باری حدود راه بیابد و ذات باری متصف به تعینات و ممکنات گردد، چه مبدعا چه غیر مبدعا، لازمش ترکیب در ماهیت و در حد ذات است، ترکیب در ذات است و ترکیب در ذات موجب وقوع ماهیت در ذات است و ماهیت موجب احتیاج، موجب امکان و امکان موجب احتیاجی به علت است و ذات واجب از اتصاف به واجب به امکان سقوط خواهد کرد. این مسئله و دغدغه خاطر افرادی است که این بحث رو مطرح میکنند. مرحوم آخوند در پاسخ اینها میفرمایند که عدم فرقی نمی کند چه عدم مطلق و چه عدم مقید. در رد این قول که حدود وجودی نمی تواند ذات باری متصف به اون حدود گردد، مرحوم آخوند می زیرا اون حدود وجودی جهات عدمی اون وجود خارجی را تشکیل می دهد، چون وقتی که شما نگاه به معلول کنید و اون جهت ضعف و نقصان معلول را نسبت به علت اگر توجه کنید، اون ماهیت عبارت است از عدم معلول کمال علت را. چون معلول کمال علت را ندارد، پس معلول است، پس دارای ماهیت محدود است، پس ناقص است، پس رتبه وجودی او از اف است. این به واسطه این است که اون جهت این ماهیت متصف به جهت عدمی است. مرحوم آخوند اشکالی را که وارد می کند مسئله عدم را در اینجا مطرح می کند. می فرماید که اینی که شما آمدید بین عدم مقید با عدم مطلق فرق گذاشتید و گفتید که عدم مقید چون منتزع از حد، چون علت برای حد وجودی است، پس بنابراین ذات باری متصفه به آن نمی شود. این مسئله محل ایراد است، زیرا بین عدم و عدم فرق نیست. مفهوم عدم، و این یه مطلب دقیقی است که این مطلب رو من در محاکمات بین مرحوم محاکمات علامه طباطبایی، اون محاکمه اول، محاکمه اول یا محاکمه دوم یادم نیست، وقتی که مطالعه می کردم من این مطلب رو در حاشیهش در اونجا ذکر کردم که مرحوم علامه در مفهوم عدم و برداشت عدم در کلام مرحوم کمپانی در اونجا یه چیزی به نظر می رسید، من در اونجا نوشتم این به اصطلاح مطلب رو. حالا باید برم دوباره مثلا مراجعه بکنم، ولی اگر شد فردا مثلا میگم، اگر نه حالا دیگه باشه و سده. ملخص مسئله این است که ما در عدم دو چیز را ما باید لحاظ کنیم. یکی حقیقت عدم است، حقیقت نه به معنای واقع، چون واقع غیر از وجود چیزی نیست. و لیس الواقع الا الوجود و لیس الوجود الا الواقع و الحقیقه. منظور از حقیقت، منظور اون مفهوم ما به ازا است که خارج اون مفهوم ما به ازا را در قبال این لفظ قرار می دهد. این منظور از حقیقته، و الا نه این که در خارج چیزی به نام عدم داشته باشیم و چیزی هم به نام وجود داشته باشیم. عدم که اصلا تحصیلی ندارد تا این که بخواد خارج بر روز متصف به خارجیت بشه. اینا خود حقیقت و ذات عدم، این ذات عدم این اطلاع و تقید بر نمی دارد. عدم یعنی نبود، و نبود چه فرق میکنه؟ چه نبود، نبود مطلق باشد یا نبود معین باشد، نبود زید یا نبود مطلق، در این مسئله شکی نیست و فرقی نیست. و اینی که شما در مرحوم آخوند آمدن و از این باب آمدن این استدلال را رد کردن، بر این که اینها که آمدن بین عدم مطلق و بین عدم مقید فرق گذاشتن و عدم مقید را معین نتیجه برای حدود ماهوی قرار دادن، گفتن لذا عدم مطلق بر ذات باری حمله می شود، از این نقطه نظر این مسئله محل ایراد و محل بحثه. زیرا ذات عدم از اونجایی که تحصل ندارد اطلاق و تقیید تأثیری در اون ذات نمی کند. نه یعنی عدم زید با عدم شجر از نقطه نظر خود ذات یکسان هستند، نه عدم شجر در اینجا تحصل دارد. فرض کنید که در این اتاق عدم شجریت است. عدم شجریت است غلطه، منظور است که شجر نیست. عدم شجر در این غرفه با عدم زید یکسان است، از این باب که هر دو عدم است. یعنی همون ذاتی که اون ذاتی که مقصود متکلم است از این عبارت، همون ذات در عبارت دیگر یافت می شود، گرچه عبارت فرق می کنه. لیست شجرت فی الغرفه و لیست زیدون فی الغرفه. لیست یکیست، تفاوتی نمی کنه. متکلم در این دو عبارت در مقام تبیین عدم تحصل این واقعیت است. یعنی وجود زید و وجود شجر در این غرفه تحصل نداره. خب این تعبیر در اینجا به این کیفیت آمده و در این مسئله فرقی نیست. یعنی وقتی که ما نگاه کنیم عدم شجریت دارای لون خاصی نیست که عدم زید اون لون را نداشته باشد. عدم شجریت دارای کیف کمی نیست که عدم زید اون کم را نداشته باشه. عدم شجریت از نقطه نظر زاد با عدم زید از نقطه نظر زاد یکیست، ولی صحبت در این است که چه چیزی باعث شده است که متکلم به جای عدم شجر عدم زید بگوید. وقتی که میگه زید نیست چه دایی داره؟ اگر قرار باشه بر این که ذات عدم بین اطلاق و بین تغییر فرق نداشته باشه، خب به جای عدم زید بگه عدم شجر، چرا نمیگه؟ چه چیزی در مد نظر متکلم است که در اینجا به جای عدم شجر به جای عدم امر عدم زید را میگه؟ خب میگه عدم امر لیست امران فی الغرفه، چرا میگه لیست زیدان فی الغرفه؟ به عدم امر کاری نداره در اینجا، به زید در اینجا کار داره. پس بنابراین وقتی که متکلم میگوید لیست زیدان فی الغرفه، اون جهت وجودی در اینجا مورد نظر است. چون جهت وجودی را در اینجا فاقد می‌بیند، از او تعبیر به عدم می‌آورد. یعنی در اینجا نفس اون عدم مورد نظر نیست، مفهوم مقید در اینجا مورد نظر است. یعنی قید در اینجا مورد نظر است که زیدیت باشد، منتها اون زیدیت یا به صورت وجود مورد نظر است یا به صورت عدم، ولی در هر دو صورت ماهیت مورد نظره. این ماهیت که در اینجا مورد نظر است در عبارت متکلم اتصاف به عدم شده، لذا میگوید لیس زیدون فی الغرفه، نمیگه لیس امرون، نمیگه لیس بکرو. چرا؟ چون ماهیت زید با ماهیت امر و بد فرق داره و در اینجا اون مفهوم را میخواهد در اینجا متصف کند که منظور من از این عبارت منظور این مفهوم است نه اون مفهوم دیگر، گرچه ذات هر دو مفهوم واحد است از نظر عدم. عدم یعنی عدم، عدم یعنی نبود، ولی نبود زید در محاوره و در عالم اعتبار با نبود امر یکیست و اون حکمی را که شما بر نبود زید بار می کنید همون حکم را بر نبود امر بار می کنید. میگی چون زید در اینجا نیست پس امشب اطعام نیست. اگر بین عدم و بین عدم فرق نکند، خب بگی چون امر در اینجا نیست لذا امشب اطعام نیست، چرا اونو نمیگی؟ پس در اینجا وجود زید از به لحاظ قیدی مورد نظر است، منتها چون اون وجود علت برای اکرام است، در اینجا فقدان اون وجودم علت برای چیز عدم اکرامه. به خود عدم که متکلم چیزی بار نمی کنه. در واقع این وصف به حال متعلق موضوع است، یعنی چون این اکرام رفته روی وجود زید، بناهن علا هازا اون عدم وجود موجب سلب اکرام شده است. وقت اینجا تعبیر به علت میاره، یعنی با این عبارت بیان میکنه که عدم زید علت برای عدم اکرام است. پس بنابراین شما نمیتوانید بین عدم مطلق با عدم مقید، نمیتوانید در اینجا قائل به تساوی بشوید، زیرا در مقام اتصاف متکلم یک ذات را به لحاظ ذات عدم متصف نمی کند، بلکه به لحاظ قید او متصف می کند. حالا که اینطور شد صحبت در، پس بنابراین ما به اصل کلام مرحوم آخوند در اینجا کار نداریم، اما این که میبینید در بعضی از تقریرات کلام مرحوم آخوند رو به عنوان دلیل برای عدم اتصاف ذات واجب به این لحاظ گرفتن، چون مستدل در مقام استدلال میگوید ذات واجب متصف به عدم مقید نمیگردد، پس بنابراین حدود امکانی در ذات واجب نیست. نسبت به این مسئله مرحوم آخوند ایراد میکنن، میگن بین عدم مطلق و عدم مقید چه فرقیه که شما عدم مقید را آمدید و مانع از اتصاف ذات واجب به حدود امکانی قرار دادید، در حالتی که بین عدم مطلق و بین عدم مقید فرقی نیست. ذات واجب آبی از عدم است، چه عدم مطلق چه عدم مقید، و ذات بنابراین اون حدود امکانی در اینجا چیست؟ حدود امکانی در اینجا سلب میشه. ایشون از ناحیه دیگه، یعنی از استدلال رو به این کیفیت برمیگردونن که از این ناحیه نباید وارد شد. جوابی که در اینجا میشه داد این است که عدم مطلق مفهومش و ذاتش هر دو یکیست و تفاوت نمی کند و متکلم در مقام بیان بین ذات و بین مفهوم فرق نمیذارد. همان مفهوم عدم مطلق عبارت است از همان ذات در عالم اعتبار و ما ینطبق علیه الکلام، هیچ تفاوتی نیست. یعنی وقتی که شما چشمتون رو ببندید و به عدم مطلق فکر کنید، چیزی جز همان لفظ عدم نمیتوانید برای او بیابید. ولی اگر میخواهی چشمتون رو ببندید و به عدم زید فکر کنید، قیافه زید میاد در ذهنتون. وقتی میخواهید به عدم امر فکر کنید، قیافه امر میاد تو ذهنتون. عدم زید بدون قیافه هیچ وقت تو ذهن نمیاد و محال است. چرا؟ چون عدم مقید به قیده. وقتی که میخواهید به عدم امر تصور کنید، عدم بدون امر در ذهن نمیاد، امر در ذهن میاد، بعد اون وجوب ازش کار میده صبر میکنید. آقا یا عاشق مسلم امروز نیست، تا من گفتم عاشق مسلم همه ایشون وجود، مگه وجودش نیامد تو ذهنتون؟ نه ماهیتا، خود وجود، منتها وجودشو در اینجا دیدید فاقده و لذا واسطه رزق در اینجا چیست؟ واسطه رزق فاقده دیگه، چون در مجرا قرار گرفت، مجرای وساطت قرار گرفتن و خب کسی نیکرم قابل انتقال نیست. این این تصور وجود محدود عبارتون اخرای همان حدود عدمی است. پس چه این که شما بگید عدم حد عدم حد کمالی برای معلول، چه بگید که حدود محدود معلول، چه فرق نمی کنه؟ چه این که بگید که حدود محدود و حدود ممکن و ماهیت وصف برای ذات باری نمیشه و چون ذات باری مطلق است، چه این که بگید که عدم رتبه کمالی وصف برای ذات باری نمیشه و چون ذات باری مطلق است، چون هر دو یکیست. چه این که شما بگید که ذات باری متصف به ممکن و به حدود ماهوی ممکنات نمیشود چون در ذات باری حد وجود ندارد، یا این که بگید ذات باری متصف به عدم مقید به قیود ممکنات نمیشود، هر دو یکیست. از این نقطه نظر تفاوت نیست. چرا؟ چون عدم مطلق به عنوان عدم که در اینجا ما ذات باری را بهش متصف نکردیم، ما عدم مقید، ما به این ماهیت اون عدم مطلق را ما بار نکردیم، ما به ماهیت عدم مقید را بار کردیم. عدم مطلق را اگر شما به ماهیت بار می کردید، میتونستید بگید که ذات باری متصف به عدم مطلق نمیشود، چون ذات باری وجود مطلق است و وجود مطلق در تعارض و تناقض با عدم مطلق است، در حالتی که ما به ماهیت عدم را بر نکردیم. عدم مقید، وقتی که شما میگید ماهیت زید، یک سری اعدام رو هم به اون متصف کردید، عدم رتبه کمالی برای زید، عدم رتبه اطلاق وجودی برای زید، عدم رتبه فرض کنید که قدرت مطلق برای زید، عدم کمال علت برای زید، عدم وسعت علت برای زید. این عدم هایی که شما از نقطه نظر کمال و اتصاف کمالی برای علل موافق حساب میارید، اون حدود را از زید نفی میکنید، عدم قدرت، عدم کمال، عدم وجود مطلق. وقتی که همه را نفی کردید میشه ماهیت زید. میایم حالا سراغ هم، یک سری عدم ها را هم از این نفی میکنیم میشه ماهیت. چی ماهیت؟ هم ماهیت بک خالد. پس این ماهیت های متفاوتی که الان در تمام عالم، چه در عالم مبدعات و مجردات و چه در عالم ممکنات، این ماهیت ها همه پراکنده است. اینها، این عدم ها به حمل مصداقی، نه به حمل مفهومی، چون اون مفهوم اون عدم اون وجود، به حمل مصداقی عبارت اخرای از همون وجود ماهیات هستن. یعنی وقتی که شما وجود یک ماهیت را در نظر میگیرید، چه این که بگید وجود، چه این که بگید تحصل و تشخص وجود محدود، یا این که بگید عدم محدود و عدم مقید، این عبارت اخرى یکیست. عدم رتبه کمالی یعنی اثبات رتبه ناقص برای زید، عدم قدرت اطلاقی برای زید به عبارت اخرى اثبات قدرت محدود برای زید، عدم جمال مطلق الهی به معنای اثبات جمال محدود برای زید، و حالا من همینطور و چیزای دیگه که ذات باری بهش متصف نمیشه. خب این عدم هایی که ما در اینجا آوردیم عبارتون اخرای همون حدود وجود چی؟ ماهیته. حالا ما صحبت بعد در اینجا بکنیم که آیا حدود ماهوی آیا منافاتی با اطلاق ذات باری دارد یا ندارد، که اون بحث گذشته در اینجا در همین قضیه بود. شما یه مرحوم آخون نباید از این راه وارد بشید که ذات باری چون متصف، این که باید بگید که بین عدم مقید و بین عدم مطلق فرقی نیست، پس بنابراین اینها که از این راه وارد شدن که این حدود ماهیات جهات عدمی دارد و جهات عدمی در ذات باری نیست، پس بنابراین بین ذات باری و بین وجودات مطلق یک فاصله وجود دارد، ذات باری در مرحله اطلاق وجودی و این ماهیات ممکنه در مرحله پایین، در مرحله تشکیک در وجود در مرحله پایین، و این حدود به این ذات باری نمیرسد و ذات باری به این هم نمیرسد. این در اطلاق وجودی خود، این ماهیات هم در چی؟ در رتبه مادون ماهوی خود قرار دارن. این رو شما نمیتونید دیگه در اینجا بیایید مطرح کنید. چرا نمیتونید مطرح کنید؟ چون عدم محدودی که عدمی که در اینجا بر ماهیات بار شده، این عدم عدم مطلق نیست، این عدم عدم مقید است، و عدم مقید عبارتون اخرای همون حد وجودی است، و ما وقتی حد وجودی را عین وجود گرفتیم، پس بنابراین حدود ماهوی ممکنات اینها، این حدود ماهوی ممکنات چون عبارت اخرای از نفس وجود است، متا وجود مشخص و محدود و ذات باری جدا به اطلاق خودش جدای از این وجود نیست، پس بنابراین این وجود ممکنات هم در ذات باری هست، پس بنابراین به این دلیل تشکیک در وجود برداشته میشه. یعنی از این راه ما بعد وارد میشیم، نه از باب عدم، از این راه که حدود وجودی ممکنات عبارت است از همون عدم مقید. پس بین عدم مقید و بین حدود ماهیت فرقی نیست. حالا که فرقی نشد، میام سراغ حدود ماهیات. این حدود ماهیات خارج از وجود است یا عین الوجود است؟ اگر بگید خارج از وجود است، پس بنابراین ذات زید تشکیل شده و ترکیب شده از دو امر متحصل، یکی عبارت است از وجود و یکی هم عبارت است از امر متحصلی که ماهیت است. پس ما قائل به سنویت در وجود در چیز شدیم، در اصالت، اصالت الماهیه و اصالت الوجود در اینجا پیش میاد. اگر شما بگید که اصالت با ماهیت است و وجود در اینجا نیست، خودت میره به کارش. پس بنابراین باید در اینجا این مطلب را بگیم که اصالت با وجود است و حدود ماهوی عبارت است از همان وجود، چیزی خارجی نیست. نه این که حد ماهوی نیست، ما داریم حد ماهوی را میبینیم، ولی ذات باری متصف به حد ماهوی نیست. چرا نیست؟ اگر عدم اتصاف ذات باری، این همون اختلاف بین مرحوم آقای احمد آشمند حسین ها، همون اگر عدم اتصاف باری به حدود عبارتون اخرای تمحض ذات باری در این ماهیت است، این اشکال پیش میاد. یعنی ذات باری آمده است و شده این ماهیت، این اشکاله. ولی ما که اینو نمیگیم، ما میگیم ذات باری به اطلاق خودش این حدود وجودی را در ذات خودش قرار داده، به اطلاق خودش. ذات باری به ظهور خودش مظهریت برای مظهریت‌های مختلف را به وجود آورده، نه اینکه ذات باری متمحض و فقط متوحد و متفرد در این ماهیت است. اگر بگیم ذات، لذا میگن که اگر بگی ذات باری این است، این میشه چی خلاف، چون این محدوده. ولی اگر بگید این جدای از ذات باری نیست، این که جدای از ذات باری نیست، آیا بدون ماهیت مقصود است؟ خود شما داری نگاه میکنی، نگاه این شعلش رو داری میبینی، این آبیه دیگه، معنی نداره بگیم جدا کنیم و تهش رو بزنیم، بالاش رو بزنیم، چیز کنیم. ما داریم میبینیم این سر این الان شیشه آبیه، خود شیشه بیرنگه، درش مایعه، درست؟ این شیشه این که الان در دست من هست، این یک محدودیتی دارد، یک ماهیتی دارد، ماهیتی که درش ماهیت است، ماهیت خود زجاجیت است. یا این که فرض کنیم پلاستیک چیزی، حالا درست شد، اگر بگیم این باریست، این در اینجا چیه؟ خب حالا کفران، چون باری ذات باری را متمحض کردی در این و ذات باری مطلقه و این چیه؟ محدوده. ما این محدود، این هم اینجا محدود، این دوتا ارتباطی هم ندارم. ولی اگر آمدیم ما اینطور گفتیم، گفتیم که این امر محدود منعزل از ذات باری نیست، پس چه اشکال داره ذات باری متصف به این بشه؟ بگیم این مظهر برای اوست، نه اینکه این باریست، نه، ذات باری متصف بشود به مظهری از مظاهر خودش، ذات باری متصف بشود به زجاجیت، ذات باری متصف بشود، نه اینکه ذات باری زجاج است، مظهر ذات باری زجاج است، چه اینکه مظهر ذات باری حدید است، چه این که مظهر ذات باری لحم است، چه این که مظهر ذات باری نور است، چه این که مظهر ذات باری حجر است.
مظهر بودن
یعنی
مقید
بودن دیگه. خب بعد
باری
مقید است. خب بعد باری مقید، باری را متمحض و متفرد نمی کند، بلکه برای باری مظهر درست می کند، و چون مظهر همان عین وجود است، پس بنابراین این وجود مندک که در اون وجود اطلاقی است. به واسطه این مسئله دیگر اون تشکیک در وجود مصالح بین حکما اون از بین خواهد رفت و تشکیک وجودی که مسابقه با تشخص در وجوده به جای او خواهد نشست، که در عین حفظ مراتب تشکیک مسئله تشخص در وجود به حال خودش واقع میمونه. لذا ما در همون موقع به مرحوم آقا میگفتیم چه منافاتی بین تشکیک در وجود و تشخص در وجوده، ایشون هم میفرمودن بله مسئله همینه، اگر تشکیک در وجود رو به این معنا ما بگیریم دیگه در این صورت فرقی بین تشخص و بین تشکیک دیگه وجود نداره و هر دو یکی خواهد. ان شاء الله دیگه تکلیفش رو گفتم، ان شاء الله دیگه از فردا هم بحث میشه.